بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و گرانقدرم، بیننده های خوبمون، شنونده های عزیز رادیو قرآن، مخاطبین خوب خارج از کشور. انشاءالله هر جا که هستید دل و جانتون بهاری باشه. ایام عید بزرگ مبعث هم انشاءالله مبارکتون. از خداوند متعال مسئلت میکنم که به همه ما درک این شبهای عزیز و روزهای باقی مانده ماه رجب رو عنایت بکنه و بتونیم نهایت استفاده و بهره رو ببریم انشاءالله. حاجای ماندگاری اینجا هستند که به رسم چهارشنبه به سوالات شما پاسخ بدن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام هم مبارک باشه حاجای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما، همه همکاران عزیز این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک عید بزرگ مبعث رو داریم و امیدواریم که خداوند توفیق بده پیام مبعث رو دریافت کنیم. با اینکه رسالت بنده و مأموریت بنده پاسخ به سوالاته، ولی حیفم میاد در عرض یکی دو دقیقه سه تا پیام مبعث رو نگه.
خیلی خوب میشنم. اجازه میفرد. خواهش میکنم. اجازه مدت
شد. بینندگان عزیز و همه مشتاقان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مبعث وجود نازنین پیغمبر سه تا پیام اساسی داره. یک، پیغمبر در مقابل جهل مبعوث شده. پس پیام اول اینه، پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیبه. تا جایی که میتونیم بپرسیم تا بدانیم. هرچی بیشتر بدونیم سهممون بیشتره، خسارتمون کم. هر کی تو زندگیش داره بیشتر میپرسه از کارشناسان دین، بفهمه پیام بعثت رسول خدا رو دریافت کرده، الحمدلله. پیام دوم مبعث اینه که زیر چتر ولایت خدا باشی، توقع داشته باشید از حمایت خدا بهره‌مند بشی. زیر چتر ولایت خدا نباشید، توقع حمایت هم نداشته باشی. خیلی ساده. ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. زیر چتر ولایت خدا باشه. زیر چتر ولایت خدا یعنی چی؟ یعنی کارامون از خدا اجازه بگیریم، از پیغمبر خدا اجازه بگیریم، از امامان اجازه بگیریم، از مرجع تقلید اجازه داشته باشیم. هر کاری میکنیم اگه اجازه داشته باشیم زیر چتر ولایت خداییم، خدا هم حمایت میکنه.
بله.
اگر بی اجازه داریم خیلی کارا رو انجام میدیم، از حمایت خدا توقعی
نداشته باشیم.
این پیام دوم. پیام سوم به صد اخلاق، خوش اخلاقی. خوش اخلاقی رو من چهار تا تعبیر کشف کردم آیه شریعتی، بعد نیست به بینندگان نگم. خوش اخلاقی بعضی فکر میکنن فقط برخورد قشنگ. نه، خوش اخلاقی چهار تا خوشه. یک، خوش رویی. اگر کسی با ما تلخ رو بود، ترش رو بود، ما باش خوش رو باشیم. ادفع بالتی هی احسن از سیئه. خانمون عصبانیه، همسر عصبانیه، بچه عصبانیه، برادر، خواهر، مشتری، همکار، مردم،
تو خوش رو باش،
تو خوش رو باش. این خوش اخلاقی. دو، فکرمون راجع به دیگران خوش زن باشه،
حسن زن داشته،
حسن
باشه.
زن داشته باشه. میخوام خوش بگم، حسن زن رو میگیم خوش زن باشه،
خوشگمان باشه،
خوشگمان باشه. دست شما در نکنه کمکم کردی. بدگمان نباشی. الکی پشت سر دختر مردم، پسر مردم، پشت سر روحانی، پشت سر مسئول. امروز بازار سوء زن به مسئولین متأسفانه زیاد شد. حسن زن داشته باشی. دو، سه، خوش زبان باشی. زبونمون غیبت نکنه، فحش نده، تهمت نزنه، دروغ نگه، افترا نزنه، آبروی کسی نبره. چهار، خوش قلب باشین. نسبت به دیگران مهربان و دلسوز باشین. هر کجای عالم هر گرفتاری بود، چه مسلمان چه غیر مسلمان، دلمون براش بسوزه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای رفع گرفتاریش، دعا بکنیم. این سه تا پیام بعثت. یک، پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیبه. دو، تا زیر چتر ولایت و اجازه خدا و ولی خدا نباشیم، از
حمایت نداشته باشیم،
بهره‌مند نمیشیم. سه، بیایم خوش اخلاق باشیم، با این چهار محوری که گفتم دعای سلامت امام زمان بخونیم تا انشالله برکت برنامه‌مون بیشتر بشه. شما هم دست به دعا بردارید. اللهم کن ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. هر کی دوست داره امام زمانش بیاد بعثت پیغمبر رو زنده کنه یه دسته گل صلوات رو هدیه کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله منتظر باشیم که روزگار ظهور که در واقع ثمره بعثت رسول خداست از راه برسه و ما هم شاهد اون بهار واقعی باشیم انشاءالله. انشاءالله حال همتون خوب باشه. آجای ماندگاری هم که انشاءالله حالشون خوبه اینجا هستن که به سوالات شما که از طریق ایمیل از طریق پیامک به دستمون رسیده پاسخ بدن. اما اولین سوال با عصبانیت شروع میشه، یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اخلاق باشیم. سلام، من خیلی ازتون عصبانیم، از شما و همه کسایی که پرچم اسلام رو دارن. من نمیدونم اسم خودم مسلمون بذارم یا نه. بماند من حداقل بی حجاب نیستم، حتی بد حجاب هم. دروغ نمیگم، غیبت نمی کنم، از سخنچینی و دخالت تو کار دیگران بیزارم، اسراف نمی کنم و خیلی کارهای دیگه که تو اسلام بهش توصیه شده. اما یه عیب خیلی بزرگ دارم و اونم اینه که نماز نمی خونم. کتاب های درباره نماز خوندم آقای ماندگاری، تو اینترنت سرچ کردم، تلفنی و آنلاین از دفتر مراجع تقلیدم کمک، از دفتر مرجع تقلیدم کمک خواستم، بیننده برنامه شما بودم. گاهی نامه هایی که خوندید گفتم این سوال منم هست، اما متاسفانه جواب اونی نبود که میخواستم. سوال حضوری هم که خجالت میکشم بپرسم. برای همینم از دست همتون عصبانیم، چون سوال من اینه که چیکار کنم واسه اینکه نماز خون بشم. مشکلم چیه که نمیتونم؟ چه کوتاهی یا گناهی کردم که این نعمت ازم دریغ شده؟ اما همه جا فقط از فضائل نماز میگی. بابا میدونم ارتباط با خداست، از ذات وجود خدا انرژی میگیری، ما رو منکر از فحشا و منکر دور میکنه، پل تعالی انسانه، از لحاظ علمی و جسمی عالیه، ولی سوال من این نیست. ایشون یه مثال زدن، گفتن مثل این که بپرسم چجوری اسفناج بپزم، شما از فواید اسفناج بگید. من میخوام بدونم چجوری بپزمش، از فوایدش، اگه از فوایدش نمیدونستم که دنبال طرز پختنش نبودم. پس خواهش میکنم یه راهی پیش پام بذارید، من بی‌صبرانه منتظر شنیدن جوابم. خواهش میکنم کمک کمک کمک. ممنونم، خیلی ممنون، متشکرم. خواهشان از دست ما عصبانی نباشید. آقای ماندگاری با لبخندشون انشاءالله به شما پاسخ بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بنده خدا بدهکار بود.
بله،
بدهکار چند نفر بود. هم میرفت میگفت به خدا دوست دارم بدهیمو به شما بدم، بیاید بدهیتون از دست من بگیرید. اینا بودن خب بده. میومدن در مغازش داد و فریاد میزد، نمیدمتون آقای مردم، اینا ریختن سر من، خواهد پولای منو ببرن. مثلا خودت گفتی بیا بدهیمونو بگیر، بدهیتونو بگیرید. آخرش دید که نمیشه، حالا دور از جنابیشون، دوست داشت بدهیشو پرداخت کنه ولی نمیدونست چجوری باید پرداخت کنه، چون یه وابستگی عجیبی به پول داشت. به این به طلبکارا پیغام داد بیاید اول دست و پای منو ببندید، پولام تو گاف صندوق، کلیدشم فلان جاست، بردارید کلیدو باز کنید، هر کدومتون بی‌انصافی هم نکنید، به اندازه بدهیتون طلبتون بردارید، هرچی هم من داد و فریاد زدم
شما توجه و اعتنایی نکنید،
شما بردارید و برید. به این کار کردم بدهیش پرداخت.
آها، چون فهمید خودش به تنهایی از پسش بر نمیاد.
حالا ببینید سوال ایشون سه تا راه حل داره. یک، اجبار. ای آقا اجبار رو برای خودش درست کرد، گفت بیان دست و پام ببندید، پولاتون بردارید برید. از ایشون و امثال ایشون که کم هم نیستن نمیتونن اجبار برای خودشون درست کنن. ببین من آدم بی‌نظمیم، نظم و دوست دارم، هر کار میکنم نمیشه، باید برم تو پادگان. یه حالت پادگانی برای خودش درست کنه، اجبار درست کنه. اجبار چیه؟ یه برنامه ریزی بذاره، یه ناظم هم بگذاره، یه تنبیه هم بگذاره،
یعنی خودش برای خودش یک نظامی رو در واقع
نظام درست بکنه. ببینید یه موقعی نمیدونم حالا باید بگم نگم ولی میگم دیگه انشالله. یه موقع به دوستان برنامه ساز میگفتیم، میگفتن حاج آقا مثلا برای برنامه معارفی ما 30 دقیقه بیشتر وقت نداریم. گفتم خب قربون شکلتون بشم، اگه شما دغدغه برنامه معارفی میداشتید از اول طوری برنامه‌ریزی میکردید، گفتید تو کنداکتورمون به اصطلاح
تلویزیون
جدول پخشمون ما 50 دقیقه 1 ساعت گذاشتیم برای برنامه، حالا بر اساس این 1 ساعت فیلم سینمایی که میخوام قبل و بعدش انتخاب کنیم این 1 ساعت لطمه نخوره، فیلم سینماییمون فیلم سینمایی 70 دقیقه استفاده میکنیم. شما همه برنامه‌هاتون چیدید، حالا دیدید 30 دقیقه وقت دارید، حالا برنامه معارفی 30 دقیقه هم بگذاریم، یعنی معلوم میشه از اول من دغدغه برنامه معارفی رو نداشتم. خب خواهر بزرگوار، برادر گرامی، از اول برنامه بگذار و تایم نمازتو مشخص کن. یه نفرم بگو اجبارت کنه، حالا یا مادره یا پدره، نماز تو بکم سخته ولی نماز ظهر هست و میتونن اجبارت کنن، تا نماز تو نخوندی به نهار نمیدیم.
یعنی در واقع این پاسخ مال کساییه که شما احساس میکنید که از روی تنبلی و کسالت نماز نمیخونه.
اون کسی که همونطور که خودشون گفتن، اون کسی که معرفت به نماز نداره باز باید فواید نماز براش بگی، اون کسی که اعتقاد نداره باید اصل باور رو براش درست کنی، ولی ایشون به خودشون فواید استناج رو که میدونه فواید نماز رو میدونه، فواید همه رو میدونه، فقط تنبلی بی برنامگیه. یه اجبار برنامه‌ریزی برای خودش درست کنه. یک. دو، من یه میخوام بگم بعد از اجبارات اینا شاید ستاییش با هم بشه استفاده کرد. یه اجبار لازم داریم، یه همراه لازم داریم. خیلی از ماها اگر قرار بود تنهایی یه کاری انجام بدیم انجام نمیدادیم.
بله،
مثل همین اعتکافی که تازه گذشت، اگه قرار بودی جوانا یک نفری برن اعتکاف به نظر شما همه میومدن؟
نه.
ولی همین که با هم دیگه تو مدرسه دانشگاه حوزه قول دادن بچا 7-8-10 نفری بریم اعتکاف،
اصلا با هم قرار میذارن،
با هم قرار میذارید، این خواهر این برادر با دوستاشون قرار بگذارن، حتی با تلفن هممون این ساعت وامیستیم سر نماز ها. چطور یه قرار میگذاریم شب 21 بهمن ساعت 9 شب تکبیر بگیم همه با هم قرار قرار میان؟ چطور قرار میذارن روز جمعه این ساعت یا صاحب از زمان بگن توسل و استغاثه به امام زمان؟ چطور قرار میذارن دعای سلامت امام زمان رو بخونن؟ قرار با هم بگذارن این ساعت تا این ساعت نمازمون حتما.
آقا همین قرار جمعی خودمون روزی یه صفحه قرآن میخونیم، الان چند دوره قرآن خط کردیم.
خیلی خوب. بله. خیلی از عزیزان بودن که میگن با همین یک صفحه قرآن شما ما الحمدلله اونس با قرآن پیدا کردیم. یه قرار همراهی بگذاریم. سوم، چرا خجالت میکشه نمیاد خودش بپرسه؟ احساس میکنه آدم بی‌نماز بی‌اعتباره. به اعتبارش فکر کنه. آدم با نماز. آقای چریتی، الان یک کسی شماره تلفن مشهورا رو داشته باشه کم قیافه میگیره. آدم با نماز شماره تلفن خدا رو خوب داره، اعتبار داره، الان خودش داره اعتراف میکنه. من خجالت میکشم حضوری بیام بپرسم من بی نمازم، تو با این حجابت، تو با این تقیداتت،
با این همه خوبی هایی که خوبی ها گفتی
نماز نمیخونی؟ ای وای خیلی بد شد، اعتبارت اومد پایین. پس به اجبار فکر کنه راجع به نماز، خودش با توجه به شرایط خودش اجبار برای خودش درست کنه. خانم‌ها یک جور، آقایون یک جور، مجردا یک جور، متأهلا یک جور. دو، همراه برای خودش پیدا بکنه، همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر، همکلاسیان، همکارایان. سه، اعتبارش رو فکر کنه. یه نکته عملیاتی هم میخوام بگم. ببین یکی از مشکلات ما تو نماز داریم وضوئه. لحظه وضو خیلی سخته، اونو بریم وضو بگیریم، بیم دائم الوضو باشی. خود دائم الوضو بودن ما رو حلمون میده به سمت نماز،
یعنی همیشه و در همه حال آماده و مهیای که نماز بکنه.
زمین که خود دائم الوضو بودن برکتی مثل برکت رزق و روزی داره، حساب رسی انسان روز قیامت آسون میشه، تو قبرش نورانی هست، اون برکات جای خودش ما رو برای نماز حلمون میده، ما رو برای نماز حلمون میده. نکته آخری هم که میخوام محضرشون بگم، حتما این بزرگوار بدونن برای ایشون یه رخصتی هست برای نماز صبح، حدود 1.5 ساعت فرصت برای نماز ظهر هست، حدود 7 ساعت تابستون، 4-5 ساعت زمستون فرصت برای نماز مغرب شام، چند ساعت فرصت. ما ازشون توقع نماز اول وقت نداریم. خودش بگه حتما بخونم،
هر وقتی که شد،
هر وقت شد،
قدم به قدم جلو بیاد.
دیر وقتی میشه میگه دیگه حالا آخر وقت به درد
نمیخوره.
این راه حل هایی که به ذهن ناقص من در این لحظه میرسه. امیدوارم امیدوارم خدا کمکش کنه و بتونه جز نمازگزارا باشه. این آیه قرآن هم که حضرت ابراهیم خوندن بخونه، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. قطعا از پدر و مادر مهربونتر خدای من و شماست. از خدا بخواه خدایا تو نماز منو کمکم کن، به شرطی که این برنامه زیاد تو بکنی خدا هم کمکت انشالله خواهد
کرد.
دیگه هم عصبانی نشید از دست.
آخه باز چی عصبانی باشن؟ بالاخره توی هر دعوتی یا جای ماندگاری ها باید از فواید یک کاری گفت یا از مضرات ترک یک کاری گفت. ما هم همیشه از فضایل و برکات نماز گفتیم و خیلی الحمدلله.
ما راهکار باید بیشتر ببینیم. ما اعتقاد داریم مردم ما دین دوستن، دین مدارن، نماز رو دوست دارن.
از این مهمتر میدونید چیه؟ مهمتر اینه که هر کسی که واقعا تو نماز تنبلی میکنه یا به هر دلیلی توفیق نماز خوندن نداره، نکتهشو برای ما بنویسه.
خیلی خوب.
ما بتونیم راهکار پیدا بکنیم. یعنی عوامل مختلفی بله وجود داره.
عاملی که برای ایشونه به نظر ما یکم تنبلی و بی‌برنامگیه. یه ذره گفتیم برای روز خودش برنامه بریزه، برای هفته برنامه
خودشون بریزه. وادار بکنن.
خودشون وادار بکنن، تشویق بکنن، تنبیه بکنن. حتی ما یه بار گفتم دیگه هر کس هر کاری بدی میکنه روزی 1000 تومان براش صدقه بده. گفت حاجی از پول دادن خیلی سختمه، حتما میخونم، قول میدم.
نذر و عهد و قسم هم برای همین جور جا گذاشتن دیگه، هم یک راهکار. خیلی خوب، بریم وارد فضای مجازی بشیم. زمینه که یک سوالم در مورد انتخابات و فضای مجازی داریم که انشاءالله بعد از تلاوت قرآن در بخش دوم گفتگومون حتما همراهمون باشید. اون سوال رو هم خواهیم پرسید که فکر میکنم خیلی محتاج به اخلاق در این فضاهای انتخاباتی هستیم تو این روزها. اما این سوال، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و خسته نباشید. شما رو به همه مقدساتتون قسم میدم که سوال منو از کارشناس برنامه‌تون بپرسید، دستم به هیچ جای بند نیست. من دختری 22 ساله هستم که به لحاظ اعتقادی و مذهبی در یک خانواده معمولی بزرگ شدم. سالها پیش محجبه نبودم که به لطف شهدا و اتفاقی که برام افتاد محجبه شدم، تا جایی که حتی الان که حدوداً 9 سال از محجبه شدنم میگذره هنوز مامانم به هم تیکه میندازه و زیاد موافق نیست، ولی من خدا رو ملاک قرار دادم و امیدوارم این کار کوچیکی کردم رو ازم قبول بکنه. ایشون ادامه میدم، مدتی پیش در فضای مجازی با آقای آشنا شدم که بسیار مؤمن و معتقد بودند و اینجور که پیدا بود خانواده خیلی مذهبی هم داشتن. خدا شاهده که تو اون مدت حتی یک بار نشد که اون آقا حرفی بزنه که خارج از چارچوب باشه. بعد از یه مدتی به هم گفتن که من مدتی هست که به شما فکر میکنم و ازتون میخوام که با اطلاع پدرتون و خانوادتون حرفای من رو از نزدیک بشنوید. یعنی یه جور قرار گذاشتن با ایشون. سربسته از من خواستگاری کردم. منم چون ایشون اخلاق و مرام خدا پسندانهی داشتن جواب منفی ندادم، ولی 100% هم جواب مثبت ندادم و تأکید کردم که نظر خانواده‌ام برام مهمه، ولی من هر طور فکر میکنم میبینم خانواده‌ام با ازدواج ما موافقت نمیکنن، چون اون آقا وضع مالی خوبی نداره و من تنها دختر خانواده‌ام هستم و پدر و مادرم توقع دارن یکی پیدا بشه که اصلا زمینی نباشه و از یک کره دیگه ای اومده باشه و بیاد منو بگیره. حضور ماندگاهی خوش اومده از این نقطه. برای من این چیزا مهم نیست، فقط دلم نمیخواد اون آقا بیاد و خانوادم بخوان شخصیتشو مسخره کنن و شخصیتشو خورد کنن، ولی نمیدونم چطوری باید به اون آقا بگم که برید و به زندگیتون برسید، چون با من خوشبخت نمیشید، چرا که آخرش حرفها و نیش و کنایه های اونا زندگی رو برامون تلخ میکنه. اونقدر از وجدان دارم که از فکر نمیتونم بخوابم. اون آقا داره همه تلاششو میکنه که به من برسه. من با این قضیه مشکلی ندارم، فقط نمیدونم تکلیف اون آقا چی میشه، راه درست چیه، من چی کار باید بکنم که اون آقا برگرده به زندگی عادیش و ذهنش درگیر من نباشه و از کار و زندگی نیفته. شما رو به خدا کمکم کنید، اصلا حال روحی مناسبی ندارم. بسیار ممنون و متشکرم. حاجی ماندگاری شما راهنمایی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این سوال و این پیام سه تا مطلب رو باید متذکر بشیم شریعتی عزیز. مطلب اول اینه که ببینید فضای مجازی یه مسیر درست داره یه مسیر غلط داره. مسیر درست اینه که من نوشته هایی دارم می‌نویسم می‌ذارم تو فضای مجازی، شما به نوشته های بنده، شما نوعی به نوشته های بنده علاقه من میشید، پیگیری میکنید. نوشته است، شعر است، نقاشی، کار هنری،
مطالبی که در واقع دارم به اشتراک میذارم،
که بنده میذارم به اشتراک میذارم، یه نفر به مطالب بنده علاقه من میشه، به این صوت، به این کلیپ علاقه من میشه، میشینه گوش میده و دنبال میکنه. اما من از آقا پسرها و مخصوصا دختر خانم ها میگم چه اتفاقی داره تو فضای مجازی میفته که اون آقا به جایی که به نوشته های شما دلبسته بشه به شخص شما دلبسته میشه.
یعنی تو این فضاها و تو این پست ها من پررنگ تر از این مطالب میشم.
به جای این که به این نوشته من، به کلیپ من، به نقاشی من، به هنر من نگاه کنه، به خود من داره نگاه میکنه. این اون چالش فضای مجازیه، اون دستانداز فضای مجازی اینه،
اون آسیب جدیه.
آسیب جدیش اینه. و تو این قصه هم بین پسرها و دخترها، دخترها دارن بیشتر آسیب میبینن. با صداقتشون میان جلو و عکس میگذارن، توضیحات میدن، ببخشید یکم دلربایی میکنن، یکم دلبری میکنن، یکم و محبت آمیز صحبت میکنن، به گمان این که هیچ اتفاقی نمیفته، بعد یه دفعه میبینن یه اتفاقای اینجوری افتاده.
بدون که حتی خودشون متوجه بشن.
بدون که حتی خودشون اراده بکنن. نه متوجه بشن، که اراده بکنن. پس تقاضا میکنن دختر خانم های بزرگوار و آقا پسر گل تو حضورشون تو فضای مجازی یه بازدگری بکنن. ما که گفتیم نمیگیم نرید تو فضای مجازی، بارها تو این برنامه گفتیم برید حضورمون تو فضای مجازی مدیریت کنید. یک، از لحاظ زمان، دو، از لحاظ کیفیت. تو از لحاظ کیفیت و حضورمون رو آقا ای اومده این نقاشی من رو تماشا کنه، به خود من داره نگاه میکنه، وابسته من داره میشه. خب تشنه ازدواج هم که فراوون داریم تو جامعه هم. ببینید پس این خانم تو این قصه، من علم غیب ندارم ولی از گزارشی که خودشون دادن، این آقا به جایی که به مطالب فضای مجازی و کانالیشون علاقمند بشه، به
خودشون و شخصیت ایشون
این خودش خطای بدون قصوری از من سر زده و یه اتفاق افتاده. دو، مطلب دوم، داریم میبینیم هممون آی شریعتی فضای مجازی فضای صداقت نیست. همه اون گونه که هستن خودشونشون نمیدن. من میخوام یه شوخی بکنم، الان تو فضای جامعه ما بیشتر خوشرویه یا عصبانیت؟
متاسفانه عصبانیت.
ولی تو عکسای فضای مجازی همه لبخند میزنن،
همه چی گل و بلبل،
همه چی گل و بلبل. یعنی حتی کسی هم که عصبانیه میخواد یه عکس از خودش بگیره بذاره تو فضای مجازی، عکس لبخند میزنه. یعنی بابا اونی که من هستم این نیست، یه چیز دیگه ایه. و ما از واقعیت طرف که خبر نداریم، که بنابر تصویری که داره تو فضای مجازی میذاره یه عاشق میشیم،
بر اساس اون ظاهر در
بر اساس اون ظاهر عاشق میشیم و گیر میکنیم. ببینید ایشون حتی تو هم مورد ایشون فضای خانوادگیشونه که نگفتن، که خودشونو معرفی کردن، که آقا نسبت به این معرفی علاقه من شده. این فضای غیر صادقانه
و خوب نیست اصلا.
و این واقعا داره ضربه میزنه. ما حتی یادتونه یه موقع تو بحثای خواستگاری میگفتیم خب چه ضرورتی داره من ماشین ندارم برم ماشین دوستم رو قرض بگیرم برای خواستگاری برم؟ یه غیر صداقت. حالا تو فضای مجازی خیلی داره شدیدش میکنه.
الا ماشاءالله از این اتفاقات داره.
اینقدر همه دارن خودشون رو توانمند و گل و بلبل و نمیدونم آرمانی و آسمانی اینا معرفی میکنن، وقتی میبینیم مینیم
زمین تو آسمون فاصله.
من یاد روایت امیرالمومنین میافتم که حضرت فرمودن کل شیء من الدنیا بیانه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من بیانه. همه امور دنیا خبرش خیلی بزرگتر از خودش نشون میده. الان فضای مجازی واقعا این کلام امیرالمومنین داره
مصداق
بارز شده. هر خبری دارن میدن خیلی بزرگتر از واقعیت شده و مردم خبرن میبینن، مشتری میشن، میرن جلو میبینن همچه خبری نیست. مطلب سوم که راجع به این پیام میخوام بگم، خواهر بزرگوار، تا الان یه اشکال به وجود آمده، یه عدم صداقت داره اتفاق ایجاد داره، اتفاقای خوبی رو رقم نمیزنه. الان بیاید صادقانه بریم جلو. الان بین آقا تو همون فضای مجازی بهشون بفرمایید خانواده من با شما احتمال قوی موافق نیستن، احتمالاً شما بیاد شما رو هم تحقیر بفرماین، نیش و کنایه هم اگه ازدواج صورت بگیره تا آخر عمر به شما بزنن. شرایط من صادقانه اینه، اگر واقعا با تمام این شرایط هنوز مشتاق بنده هستید با خانوادتون بیاد خواستگاری. اگر این صداقت رو به خرج دادی دختر خانم، انشالله یه استغفار هم داشته باشین وجب قصورها و تقصیرهایی که اتفاق افتاده. دو، بقیه رو واگذار کنه به خدا. اگر این آقا رزق این خانم باشد تو دستگاه حضرت حق تعالی، خدا دل پدر مادرشون هم شاد میکنه، آرام میکنه، موافق میکنه و کمکش میکنه. اگرم نباشه که اتفاقی نمیفته دیگه. اونم به قول شما قصه‌شو نخورید، میرید دنبال سرنوشت خودش، شما میرید دنبال سرنوشت خود. تو توضیحشون نگرانیشون نشون میده خدا رو یکم نادیده گرفتن. نقش خدا رو پررنگ ببینید. مگه نمیگی 9 سال از اون قصه محجبت گذشته، خواهر خوبم هر کی نیشو کنایه زدن تو کمک کردی؟ که کمکت کرده، تو تحمل کردی، خدا کمکت کرده، شما تحمل کردی، تتنزل علیهم الملائکه، تو استقامت کردی، خدا فرستاده افرادی رو کمکت کنن، تحمل کردی. الان هم روی قصه دینت واسطا، دینت میگه صادقانه به این آقا شرایطتون رو بگو، صادقانه هم به پدر مادر بگو، صادقانه هم به خدا بگو. خیلی جالب، صادقانه به این آقا بگو، به پدر مادر بگو، به خدا بگو. به خدا بگو خدایا من حتما یک اشتباهی کردم که آقا دل بسته من شده، من حتما صادقانه نگفتم که آقا اینجوری اومده جلو، حالا بتارم به تو صادقانه میگم، استغفار میکنم، مادر بزرگوارشون میکنم، پدر مادر بزرگوار. حالا که دخترتون شباهت به فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا کرده با چادرش، تو رو خدا نیش نزنید، چون فردا خودتون پیش از زهرا شرمنده میشید. و اگر دخترتون کسی رو پسندیده و معیارهای عقلانی و دینی داره، کمکش بکنید، بازم پیش خدا سربلند خواهید بود انشاءالله.
آقای ماندگار، یه نکته هست با توجه به فرمایشات شما و ماهیت و واقعیت فضای مجازی در واقع و این نکاتی که شما گفتید، به نظرم میرسه باید همه دختر پسرهایی که فعال هستن در عرصه فضای مجازی یک کاری بکنن که کار به اینجا نکشه.
اون که خب حرف اول ما بود، واقعا اینجوری بکنیم، یعنی بدانیم.
این آدم به نظرم خودش متوجه میشه که داره کجا میره.
الان شما ببینید، ما یا مورد یا شریعت شما، بنده سراغ ندارم که کسی گفته باشه دختر و پسری برن تو فضای مجازی با یک جنس مخالف رابطه گفتگویی برقرار کرده باشن و علاقمند به هم نشده باشن. اصلا معلوم میشه این مسیر غل میده آدم ها رو، برای این که
معمولا هم با چالش های متعددی اینا مواجه میشن و باید حواسشون خیلی باشه.
برای همین ما سفارش کردیم تو فضای مجازی خب خانم ها بیشتر با خانم ها ارتباط گفتگوی داشته باشن، آقایون هم با آقایون. ما نمیگیم تعطیلش کنیم، چون لامحاله وقتی با جنس مخالف برقرار میکنیم، او به جایی که به محصول شما فکر کنه به خود شما داره فکر میکنه.
و متاسفانه ماهیت فضای مجازی رو هنوز اونگونه که باید شاید نشناختیم و احساس میکنیم فضای مجازی همچنان مجازی در حالی که حقیقی
آفتش های شریعتی وقتی بیشتر داره ضربه میزنه که اون کسی که خانواده داره، داره توی قصه علاقه من به یکی دیگه میشه. آمدن سراغ ما، آقایی که همسر داره، خانومی که همسر داره، زندگی قشنگ دارن، دارن علاقه من به یکی دیگه میشن، اونم تو فضای مجازی بر اساس یک سراب، واقعیتی خبر نداره، یک سراب رو دیده و زندگی خودشو داره به هم میزنه که به اون سرابه برسه.
و این چقدر استراب ها و تشویش ها رو زیاد میکنه.
خدا انشالله همه عزیزان و جوان ها و مرد و زن ما رو و همه ما ها رو از آفات این قصه نجات بدهد انشالله.
انشالله. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. اینها سوالاتی است که از طریق پیامک، از طریق ایمیل برنامه به دستمون میرسه و شما سوالاتتون رو زحمت میکشید برای ما ارسال میکنید. آقای رکنی عزیزمون هم زحمت میکشن، همه ی سوالا رو مطالعه میکنن، چندش رو انتخاب میکنیم، سوالاتی که فراوانی بیشتری داره در موردش صحبت میکنیم، اینجا مطرح میشه و انشالله گره های فراوانی از زندگی دوستان عزیزمون باز بشه. با سلام به عوامل برنامه سمت خدا، موضوعی بود که قبلا هم مطرح کردم ولی کسی به این حرف ها گوش نمیده. میخواستم اگه میشه از کارشناسان برنامه تقاضا کنید به جای این همه خرج برای حرمین و عتبات و ساخت مساجد که کسی در اونها نماز نمیخونه، این پولها رو خرج جوانها بکنید که بی خانمانن و شغل ندارن. آیا واقعا امامهای ما راضی هستن که جوانها در فساد زندگی کنن و این پولها خرج این حرمها و مساجد بشه؟ خدا برای چی گفته که اصلا مسجد بسازید؟ برای اینکه در مسجد رفع مشکلات مردم بشه، نه اینکه ما مسجد میسازیم که نه تنها کسی در اونها نماز نمیخونه و مشکلی حل نمیشه، بلکه پولی هم که خرج ساخت این مساجد شده میتونست خرج ساخت مسکن جوانها بشه تا مشکلات جوانهامون حل بشه. پس این پول خودش گرهگشای مشکلات جوانها بشه. واقعا برای خودمون و مذهبمون متاسفم که در حصار افکار جاهلانه قرار گرفته. امیدوارم که به خودمون بیاین و ببینیم که چه میکنین. امیدوارم که این نامه رو بخونید، هرچند فکر نمیکنم خونده بشه. با تشکر، خیلی ممنون و متشکرم از شما. آقای ماندگاری، حالا به این سوال و به این دغدغه شما پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که آخر سوالشون فرمودن میدونم که نمیخونید، احتمال بدیم که خیلی از چیزایی که ما میدونیم اشتباه میدونیم. خب چون شما گفتید میدونم نمیخونید، ما داریم میخونیم.
یعنی اشتباه محاسباتی در واقع.
محاسباتی. ببینید من یه قسمت رو میخوام با این عزیز همراهی بکنم، شاید خیلی ها تعجب بکنن، بر منم خورده بگیرن. ببینید عزیز بزرگوار و همه عزیزان که دغدغه رو دارن و بارها سوال کردن و بارها هم گفتن، ما هم جوابهایی دادیم، چه بنده چه عزیزان دیگه. اسلام و اهل بیت با اسراف و با ریخت و پاش موافق نیست. تو خونه خودمون موافق نیست، چه بشه تو خونه خدا و اهل بیت. ما قطعا نه اسراف رو مجوز میدیم نه ریخت و پاش رو. اما این شریعتی قطعا انسان عاقل بین اسراف و ریخت و پاش با یک رفاه عقلانی که طرف رو راضی نگه بداریم متفاوت. شما تو اداره دستان از حرم و اهل بیت و از مساجد بیان بیرون، تو اداره میخوایم بریم پنج طبقه آسانسور نگذاشتن، میگیم چه آقا آسانسور اسرافه، میخوایم پولشو بدیم به مسکن جوانان ازدواج جوانان. چه حرفی آقا جون، توی اداره میخوایم بریم بالا و میخوایم بریم پایین؟
چه ربطی داره؟
چه ربطی داره؟ خب ببینید، نمیخوام بگم سوال ایشون به خنده داری این مثال من.
خب حالا این ربطش و این مثال به موضوع
برعرض میکنه.
نکته شما چیه؟
ببینید توی یک اداره هم که میخوان بگذارن حتما آسانسور لازمه برای رفاه طبیعی افرادی که اونجا رفت آمد میکنن. بله. یه سرویس بهداشتی هم لازمه دیگه، اینم لازمه. یک نماز خونم همونجا لازمه، استراحت محل نمازم لازمه دیگه.
قطعاً.
یک بوفه هم لازمه دیگه. اینها جزء ضروریات راضی نگه داشتن افرادی که اونجا یا زندگی میکنن یا مراجعه میکنن. میشه بگیم حالا پول به سرویس بهداشتی رو بذارید بدید برای ارزم به خدمتتون، کار رو اندازی افرادی که اونجا میان تو اون اداره، منظورم حالا کار رو اندازی، پول آسانسور هم بذارید برای کار رو اندازی، این همه مردم میان تو اداره گرفتارن. آقا تو بانک میان مردم وام میخوان، بانک دستشویی نمیخواد اصلا، بانک آبخوری نمیخواد، با اینا نمیخواد، بدید به مردم رو بیفتن. خب همه میخندن، همه میخندن. به نظر شما میشه حتی ما شهرک بسازیم بگیم فضای تفریحی نمیخواد، بدیم برای خانه جوانان؟ شهرک میسازیم بهداری نمیخواد، درمونگاه نمیخواد،
پارک نمیخواد، پارک نمیخواد، فضای سبز نمیخواد،
فضای آموزشی نمیخواد، فضای ارزم به خدمت
درمانی
بهداشتی نمیخواد. همه رو میخوام بدیم مسکن، هیچ عاقلی قبول نمیکنه. پس ببینید اگر ما اینو قبول کردیم، مسجد یک مقدار سرمایشی که لازم داره، سیستم سرمایشی میخواد، سیستم گرمایشی میخواد، سرویس بهداشتی میخواد، یه فرش تمیز میخواد، مردم به سجده رفتن اذیت نشن، یک ساختمان نسبتا مناسبی که بله ما تو مسجدم با اسراف مخالفیم، با ریخت و پاش و تجملات مخالفیم، تو حرم امام رضا و اهل بیت هم مخالفیم. اما حرم امام رضا یه جا میخواد بره مردم یه استراحتی بکنن، همونایی که خونه ندارن الان شبا کلیشون تو حرم امام رضا میخوابن، مسافری که میاد جا نداره، اینا لازم داره یا نداره؟ اینا که ریخت و پاش نیست دیگه. یعنی گاهی وقتا خلط مبحث میشه.
یعنی آقای ماندگاری میخواد بگه که همونطور که در مورد اون اداره گفتیم و محل مراجعه مردم هست، حرم ها و مسجد هم محل مراجعه است و مردم سر و کار داره.
اصل ساخت مسجد رو قطعا یقین دارم این آقای بزرگوار ایراد نمیگیرن.
بله.
اصل ساخت حرم رو ایراد نمیگیرن، چون حرم مثل اون فضای آموزشی، مثل اون فضای تفریحی، مثل فضای درمانی، بارها تو این برنامه گفتیم، حرم اهل بیت، حرم امامزادگان، مساجد حسینیه ها، هم آموزشگاه هست، دانشگاه هست، هم درمانگاه هست. مردم طبق نیاز ضروریشون به آموزش‌های دینی، به یک فضایی که نیازهای معنویشون رو تأمین بکنه، به یک فضایی که دردهای زندگیشون رو درمان بکنه نیاز دارن. به امام هادی سلام الله علیه فرمودن به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. مردم تو مساجد میان راه حل زندگی یاد میگیرن، تو حرم ها میان و راه حل مشکلات زندگیشون هم یاد میگیرن. پس با اصلش هیچ عاقلی مخالف
نیست.
با اصل این که این مسجد و این حرم هم در حد رفاه قابل ارزم به خدمت معقول رو برای زائران و برای مجاوران داشته باشه،
جز
اولیات، هیچ کس نباید موافق باشه. ایشون میگن ریخت و پاش و اسراف، ما هم میگیم ریخت و پاش و اسراف نیست. حالا بعضی ها دوستان میخوان گیر بدن بگن آقا این لوسترا، این گنبدای طلا، اینا مصداق اسرافه. من نمیخوام بگم هست یا نیست، الان اینجا نمیخوام بحث بکنم. بیام یکم واقع بینانه بحث بکنیم. ما 7 از معصومین ما که گنبد ندارن، وجود نازنین پیغمبر که گنبد ندارن، حضرت زهرا که حرم هم ندارن، 4 تا امام بقی هم هستن که حرم ندارن تو بهشت بقی، امام زمان ارواح الله الفدا هم که در قید حیات تشریف دارن حرم ندارن. خب این دعوا سر چیه؟ خب این 7 تا امام ما دیگه گنبد دارن، درسته؟
بله.
یه گنبد طلا دارن، یه حرم قابل توجهی دارن. یه 4-5 تا امامزاده رو فرض میکنیم، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، حضرت معصومه سلام الله علیه،
حضرت زینب
سلام الله علیه. 4-5 تا امامزاده گنبد طلا داره، میشه 12 تا گنبد طلا. ما 12 تا گنبد طلا داریم با 12 میلیون جوونی که پشت سد ازدواج واستادن. به نظر شما این 12 تا گنبد طلا رو ما طلاهاشو بفروشیم مشکل جوونای ازدواج امروز حل میشه؟ یا بابایی 8 تا بچه داشت، یه ماشین داشت. گفتن که آقا تو برای چی ماشین داری؟ ماشین تو بفروش، خرج ازدواج پسرت کن. گفت چشم. خب خرج ازدواجی کردم بعدی چی میشه؟ پس ماشین. گفت باز ماشین تو بفروش. گفت خب ماشین اول فروختم دیگه، ماشین ندارم که بفروشم. ببینید 12 تا گنبد طلا ما داریم، خرج 12 میلیون میشه. اینجوری باید بیان برای خرج ازدواج جوونا و اسکان جوونا پول جمع بکنیم یا نه؟ همچنان که بله، به بنده میگم مسجدها و حرمها زمینی که محل توجیه مردمان برای جذب کمکها، زمینی که محل جمع آوری کمکها برای ازدواج و مسکن و تمام مشکلات مردم هستند، خودشون باید اسراف نکنن، خودشون باید بریز به پاش نداشته باشن. ولی بهتر نیست به جای گیر دادن به حرمها و مسجدها بریم به اسرافهای دیگمون گیر بدیم؟ آقای شریعتی، سالانه چقدر خرج مسافرت های صرفا تفریحی خارج از کشور میشه؟ یک نفر توی کانالا به اونا گیر داده؟
نه.
بیاد به جای خرج فلان سفر تفریحیتون برای خرج ازدواج جوانا، حالا به 2 تا عرضم به خدمتون زیبایی حرم و مسجد باید گیر بدی؟ که این زیبایی حرم داره مردم رو جذب میکنه به این حرم، و وقتی جذب شدن توجیه میشن برای گرفتاری های مردم. بارها شده است تو همین حرم ها پای همین منبر ها و مساجد مردم میلیاردی کمک کردن برای ازدواج جوان ها، برای مسکن جوان ها، برای درمان، برای زلزله، برای سیل.
حسن جا، تو همین حرم ها و مساجد و تو همون حال خوش معنویه که آدم شارژ میشه و انگیزه پیدا میکنه برای کمک کردن.
شما ببینید 40 امام حسین علیه السلام روزی که 1000 نفر داشت، 1000 نفر خرجش در این مدت، الان میلیون ها نفر بودن، کسی پول دولتی داده؟ همین مردم، یعنی تا جمعیت جمع نشه پول هم جمع نمیشه توی این مساجد. بله عزیز دلم، شما که اینقدر آدم خوبی هستی، دلسوزی، به ما کمک کن، بگو چه کار کنیم مسجدها پر رونق‌تر بشه، چه کار کنیم حرم ها پر رونق‌تر بشه، و بر اساس این رونق بیان کمک های بیشتری رو هم داشته باشن. ولی معقول نیست حالا گیر بدیم به 4 تا گنبد، بگیم اینا رو خرج ازدواج و مسکن جوان ها کنیم. ازدواج و مسکن جوان های فردا چی میشه؟ هممون، من، شما، آقای شریعتی، همه اونایی که دارن میبینن و میشنون، یه ذره از اسراف هامون قیچی کنیم، مشکل همه بی ازدواج ها، بی مسکن ها انشاءالله حل میشه.
انشاءالله. خیلی خوب، نمیفته خوبی بود آقای مادگری. خیلی ممنون، متشکرم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و برنامه رو معطر بکنیم به عطر قرآن کریم، و انشاءالله برگردیم در بخش دوم باز هم با سوالات شما و پیام های شما انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. امروز دوستان عزیزمون صفحه 562 مصحف شریف رو تلاوت میکنن، آیات ابتدایی سوره مبارکه ملک، و انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی. همچنان همراه شما هستیم، شما هم همراه ما باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما خیلی تا پایان فرصت نداریم من فقط سوال نظرسنجی این هفته رو بخونم در مورد نظرسنجی هفته گذشته انشالله هفته آینده در موردش مفصل تر صحبت بکنیم سوال نظرسنجی این هفته همون اینه فارغ از هر گونه پیشداوری نگاه شما در خصوص مباحثی که همکنون در کتاب‌های دینی مدارس مطرح شده و نحوه آموزش اونها چیست عموم مطالب این کتاب‌ها مفیدند و معلمان هم تخصص کافی در آموزش این مطالب دارند مطالب این کتاب ها مفید نیستند و معلمان هم تخصص کافی در آموزش این مطالب ندارند عموم مطالب این کتاب ها مفیدند اما افراد متخصص برای آموزش وجود ندارد معلمان تخصص لازم را در زمینه آموزش دارند اما مطالب این کتاب ها مفید نیستند هم به کانال برنامه میتونید مراجعه بکنید و هم به نرم افزار سروش و اونجا انشالله نظرتون رو و رأیتون رو ثبت بکنید خیلی خوب آقای ماندگاری من سر این سوال فضای انتخاباتی رو که در فضای مجازی این روزهای محاکم هست بخونم با عرض سلام خدمت دستاندرکاران عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا علیکم و سلام این روزها وقتی وارد فضای مجازی میشم بیش از هر چیزی که به چشم میخوره فضای انتخاباتی هست که بیش از این که بخواهد فرد مورد نظرش رو تبلیغ بکنه فقط داره بی ادبی رو و بی اخلاقی رو ترویج میکنه وقتی به این گونه پست ها نگاه میکنم بدون اینکه لایک کنم یا حتی مستقیما اون پست رو باز کنم فقط برای شخص نویسنده متاسف میشم که چقدر غیر اصولی رفتار میکنه و شر رو زیر پا میگذاره کاش که این روزها همه مراعات حال هم رو کاش که این روزها همه مراعات حال هم رو کنیم و بهتر وارد این میدون بشیم این گلایه شما فکر میکنم که واقعا جا داره در موردش بیشتر صحبت بکنیم ولی در همین اواخر برنامه که خیلی هم تا پایان فرصت نداریم، حاجی باندگاه نکاتی رو متذکر میشن و بعد انشالله مفصل تر در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما اعتقادمون بر این است جمهوری اسلامی های شریعتی اومدن تو بحث فضای انتخاباتی. اصلا ما الگوی جمهوری اسلامی اینه که میخوام به دنیا بگیم ما یک حکومت دموکراسی مردم سالارانه دینی برقرار میکنیم، الگو بدیم به دنیا.
بله.
بعد انتخاباتمون هم الگو باشه دیگه. اگه قرار انتخاباتمون الگو باشه، هم کاندیداهای محترم باید خودشون رو معرفی بکنن، از خودشون دفاع منطقی بکنن، حد اکثر طرف رو نقد منصفانه بکنن. نباید هر حرفی، هر خبری، هر گزاره‌ای، هر شایعه‌ای رو خود کاندیداها عامل پخشش بشن.
بله خب.
یعنی الان فضای مجازی هم تو که عزیز گفتن راست گفتن. نقد غیر منصفانه و دفاع غیر منطقی و بدون سند حرف زدن و این درست خلاف دستورات عقل و اسلامه.
و این کلن بد اخلاقیه.
کلن بد اخلاقی انتخاباتیه. بی‌تقوایی انتخاباتیه. واقعا من همینجا از کاندیداهای محترم تقاضا دارم که به طرفدارانشون بگن تو خودشون اولی جوری باید عمل کنن. ما سه تا توصیه رو به کاندیداهای محترم میکنیم. یک، هر کس وعده‌ای به مردم بدهد که حتی احتمال بدهد نتونه این وعده رو محقق بکنه، فردا منتظر باشه به خودش هم بگن دروغگو. آقا بنده الان با شرایط امروزم یک وعده به شما میدم، فردا شرایطم عوض شد، شرایط مملکت عوض میشه، شرایط دنیا عوض میشه. به اعتقاد بنده مردم کاندیدایی موفق است و عاقل است و دینی است، انشالله عاقل ترین و متدین ترینه، که بیاد به مردم بگه مردم من قول میدم کوتاهی نکنم، تمام تلاشم رو برای استفاده از همه ظرفیت های داخلی انجام بدم، بقیهش رو میسپرم به عهده خدای تبارک و تعالی و به عهده همراهی شما مردم.
و این ادبیات و این نگاه
این ادبیات قشنگه. از هر کدوم از کاندیداها بیان اینجوری بگن که آی مردم، شما سابقه ما رو تو پستی که بودیم هستیم، تو دولت بودن، توی شهرداری ها بودن، توی سازمان ها بودن،
هر سابقه ای که داشتن،
هر جایی که بودن، سابقه ما رو دیدید. ما این دفعه قول میدیم تلاش بیشتری بکنیم، از همه ظرفیت ها استفاده بکنیم، خدا هم کمکمون کنه. قول عددی به مردم ندن، قول متعین به مردم ندن. وقتی قول متعین به مردم بدن، مردم دیگران رو دروغگو میخوانن، اینا رو بعدن دروغگو میخوانن و این فضا میشه فضای دروغ و بی‌تقوایی و خلاف اخلاق انتخاباتی. تقاضا میکنیم این روایت پیغمبر رو من حسن ختام انجام بدم، به خاطر دنیای دیگران آخرت خودمون رو به باد
ندیم.
مراقب باشیم فضای تبلیغات تو فضای مجازی و فضای بیرونی، مواظب باشیم دینمون از دست ندیم، آخرتمون از دست ندیم. هم کاندیداهای محترم، هم طرفداران محترمشون و هم همه مردم عزیز. انتخابات تموم میشه، بعد خودمون میشینیم ارزیابی میکنیم، میگیم من چرا اینقدر دروغ گفتم، خب چقدر حرفای بی ربط زدم، چقدر تهمت زدم، چقدر آبروی دیگران رو بردم، فردای قیامت میخوام چجوری جواب بدم اینا رو. حالا به قول شما انشالله این هفته فرصتمون کم شد، در هفته های آینده به شرط حیات و توفیق در رابطه با انتخابات حتما سوالات بیشتری خواهد بود و ما هم انجام وظیفه میکنیم انشالله. محضر عزیزان و بینندگان تقدیم خواهیم کرد مطالبی رو انشالله.
بسیار ممنون، متشکرم. من فقط یادآور بشم که همونطور که هفته گذشته هم عرض کردیم، ما پنجشنبه هامون مزین به حضور حاجی میرباقری عزیز و بزرگوارمون هست تا پایان ماه شعبان المعظم. انشاءالله فردا هم خدمتون میرسیم و دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه فردا باشید. یکی از دوستان دیروز به من میگفت که پزشکان برای مادرشون تشخیص سرطان دادن و خیلی متاثر بود و خیلی از عزیزان و بزرگوارانی که گفتن مخصوص برای بیماران سرطانی دعا بکنید، و مادری که گفتن من یک ماه طعم شیرین مادر شدن رو چشیدم اما خوشحالی من با بیماری فرزندم کوتاه بود، از خداوند متعال معجزه میخوام برای فرزندم. مشکل قلبی داره فرزندشون و ایشون گفتن از قصه دارم روانی میشم، همه به هم تبریک میگن ولی من از درون دارم نابود میشم و داغون میشم. حاجی ماندگاری اما یوجیب بخونید و انشالله هم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. محمد و اهل بیته یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به آبروی محمد و آل محمد همه مریضا، به ویژه این طفل مریض و مادر مریض، مادران، جانبازان، شیمیایی ها، دکتر جواب کرده ها، لباس عافیت بپوشان. ولی یه نکته هم راجع به همین پیام، چون من خودم هم دیده بودم پیامو، گاهی وقتا ما اطرافیات چیکار میکنیم که یکی خجالت میترسه مریضی بچه‌شو به دیگران بگه، نیش میزنیم آقای شریعتی به جایی که کمک کنیم. خدای اونایی که لذت نماز رو نچشیدن و سال اول لذت نماز رو بهشون بچشن، اونایی که دوست دارن مردم همه مشکلاتشون حل بشه، به آبروی محمد و آل محمد مشکل ازدواج، مشکل اشتغال، مشکل مسکن، مشکلات گرانی برطرف بفرما. مردم عزیز ما رو توفیق انتخاب اصلح عنایت بفرما، فرج صاحبمون رو برسان به برکت صلوات بر امام رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. بهترین ها نصیبتون بشه. روز خوبی بود، خدمت و جای ماندگاری و شما بودیم. انشاءالله فردا هم خدمتتون میرسیم. کبوتر دلمون رو راهی مشهد رضا بکنیم. تا فردا و تا سلامی دوباره، متشکرم از شما.